Smith back home this way. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. انشاءالله به برکت سید و شهدا علیه السلام، همونطوری که این بنی امیه رو نابود کرد، انشاءالله این افرادی هم که امروز پیرو به بنی امیه اند، مثل همین داعش یا این سلفی های تکفیری، انشاءالله خداوند اینا رو هم نابودشون میکنه. تازگی تو عربستان دو تا کتاب نوشته شده، یکی اسمش اینه شبهاتون ان بنی امیه، شبهه‌هایی درباره بنی امیه. این کتاب کتاب قطور و بزرگی هم هست، کل موضوعش دفاع از بنی امیه است، درباره ابو سفیان، معاویه و یزید. و خواسته اینا را تطهیر بکنه، هم یزید را نسبت به امام حسین، به اینکه یزید دخالت نداشته. حالا قدیمی ها بعضی ها مثلا مثل غزالی میگفتن که یزید امام حسین را کشته ولی توبه کرده، غزالی اینجوری میگفت. ولی اینها وهابیایی که الان هستن اینو کلن میگن اصلا شهادت سید و شهدا علیه السلام ربطی به بنی امیه ندارد. در قرآن شاید هیچ کس به اندازه ابو سفیان مورد لعن و نکوهش قرار نگرفته و آیات قرآن درباره ابو سفیان و شرح و تفسیرش رو اگر جمع آوری کنی خودش یک کتاب مستقل میشه. این یک کتابی که تو عربستان نوشتن در دفاع از ابو سفیان و معاویه و یزید. یک کتاب دیگری هم همین تازه چاپ شده به نام معارضت و یزید ابن معاویه، معارضین زمان معاویه. همین معارضی یعنی کسانی که مخالف یزید بودن. و این کتاب هم به مناسبت اینکه سید و شهدا علیه السلام علیه یزید قیام کرده، اینم اومده به دفاع از یزید پرداخته لعنت الله علیه. این دو تا کتابو که آدم نگاه میکنه میبینه دقیقا فکر وهابی ها فکر دفاع از یزید. در دوران امر بین این که اگر یک جا بخوان نعوذ بالله پیغمبر را تخته بکنند و بنی امیه را دفاع کنند یا به عکس حرف پیغمبر را بگویند صحیحه و بنی امیه را تخته بکنند، وهابی ها در مقایسه بین پیغمبر و بنی امیه، بنی امیه رو ترجیح میدن. یعنی هرگاه امر دایر باشه به این که بگن پیغمبر اشتباه کرده یا بنی امیه، قطعا میگن پیغمبر اشتباه کرده نه بنی امیه. این فکر وهابی هاست. یه حدیثی هست که یه موقع ابو سفیان سوار شتر بود، معاویه افسار شتر گرفته بود و می برد، یزید هم پشت سر. پیغمبر وقتی این صحنه رو دید فرمود خدا لعنت کند سواره را و سائق را و قائد را، سواره و اون که جلس و اون که پشت سره. این حدیث مسلمه و تو کتاب های اصلی اهل سنت و وهابی ها وجود داره. اگر همین کتاب شبهاتون ان بنی امیه نکنید، این حدیثه که میرسند اینه، چون نمیشه دیگه تو سندشم خدشه کرد و مسلمه. به این حدیث که میرسند اینجوری میگن، میگن خب پیغمبر اینو فرموده. اولا معلوم نیست که پیغمبر از طرف خدا لعنت کرده یا از طرف خودش، یعنی شاید خود پیغمبر لعنت کرده و پیغمبر اشتباه کرده. ثانیاً هم اگر پیغمبر لعنت کرده، اون لحظه لعنت کرده، اما بعدن اینا آدمای خوبی شدند و لذا نباید لعنت بشن. یعنی حاضرن بگویند پیغمبر که اینها را لعنت کرده، اشتباه کرد نعوذ بالله، ولی ما نباید بنی امیه را لعن کنیم. این فکر وهابی هاست، فکر سلفی های تکفیری، یعنی دقیقا فکر دفاع از بنی امیه. و خون ابا عبدالله علیه السلام اون بنی امیه رو که نابود کرد، انشاءالله این بنی امیه و این طرف داره بنی امیه رو انشاءالله به همون سرنوشت مبتلا کنه و انشاءالله مسلمان ها رو از شر اینها نجات بده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره خیارات بود. قبل از محرم بحث اصالت و لزوم در عقد را مطرح کردیم، بعد از این بحث خیارات شروع میشه. مرحوم شیخ فرموده که بعضی ها تعداد خیارات را 14 تا ذکر کردند، با اینکه کامل هم نیست، خیارات دیگری هم وجود دارد که جزء این 14 تا نیست. بعضی ها هم 7 تا خیار ذکر کردند. بعد می فرموید که ما هم همون 7 تا رو ذکر میکنیم. علتشم اینه که این 7 تایی که ذکر نمی کنیم احکام همونهایی رو داره که ذکر می کنیم. مقصود شیخ اینه که یعنی این 7 تایی که ذکر شده احکامشون با هم متفاوته و اون بقیه هم احکامشون عین همین است. خیاراتی که شرح لمعه ذکر نکرده، چون شرح لمعه 14 تا ذکر کرده دیگه، ولی خیاراتی که ذکر نکرده این هاست. یکی خیار تسریه، تسریه با صاد، این خودش یه نوع خیاره. مقصودم اینه که اگر کسی یه گاوی رو، یه گوسفندی رو 2-3 روز شیرش را ندوشد، تا هر کسی اینو نگاه میکنه خیال کنه که شیر این حیوان زیاده، اینو میگن خیار تسریه. یا مثلا اگر این خودش یه خیار مستقله ها، یا اگر کسی چیزی را بخرد و نمیدانست که بایه این رو اجاره داده یا رهن داده، مشتری خونه ای رو خرید در حالی که خونه اجاره بود، اینجا مشتری خیار فسخ داره. اینجور خیارات تو شرح لمعه ذکر نشده، ولی احکام این خیارات همون احکام خیار عیبه، و چون احکامش با خیار عیبی یکیست اینا رو ذکر نمی کنی. این تا اینجا. بعدم مرحوم شیخ این مطلب رو می فرماد اولین خیار، خیار مجلسه، خیار مجلس مسلم ثابته، هم به دلیل اجماع و هم به دلیل روایات، و یک روایتی هم که درباره نفی خیار مجلس داریم اون روایت را هم یا باید کنار گذاشت یا باید توجیهش کرد. این حالا کلی مطلب هم شیخ انصاری و هم صاحب جواهر. بلی، حالا همینا رو یه چند تو ملاحظه دربارش هست عرض کنم. اولا خیار بر دو قسمه، یکی خیاراتی که به اصل شرع ثابت شده مثل خیار مجلس و خیار حیوان، دوم خیاراتی که به شرط متعاقدین ثابت شده، یعنی خیاراتی که مربوط به رضایت دو طرفه مثل خیار شرط یا خیار اشتراط یا خیار غبن و عیب. اینجور خیارات خود بایع و مشتری در واقع اینا رو شرط کرده اند. پس خیار میشه دو قسم. فعلا بحث ما درباره خیاریه که به اصل شرع ثابت شده، یعنی خیار مجلس. این خیارات یه مضافون الیهی دارن، میگن خیار المجلس، خیار الشرط، خیار العیب، یعنی خیار رو اضافه میکنن به یک پسوندی. در خیار شرط یا عیب یا غبن این مضافون الیه سبب خیاره. وقتی میگیم خیار شرط یعنی خیاری که ثابت شده است به سبب شرط متعاقدین، یا خیار غبن یعنی خیاری که ثابت شده به سبب غبن در معامله. پس اون مضاف الیه میشه سبب خیار. یا مثلا نه خواه همین دیگه، مضاف و الیه سبب خیار. منم همین عرض مانم، میگم خیار اضافه شده به چیزی که اون چیز سبب خیاره. آره دیگه، خیار الغبن یعنی غبن سبب خیاره. ولی وقتی میگیم خیار المجلس، مجلس سبب خیار نیست، مجلس ظرف خیاره، یعنی خیاری که در زمان مجلس ثابت است، در زمان مجلس، نه خیاری که به سبب مجلس ثابته. پس این اولی مجلس میشه ظرف، در بقیه مضاف الیه میشود سبب. و نکته دیگر اینه که این مجلس که نمیتونه دیگه خب بله، مگر اینکه شما بفرمایید که مجلس العقد، بعد مجلس العقد رو هم فردا میخوام بس کنم که مجلس العقد هم این مجلسی که ما تو خیار میگیم این نیست، یه چیز دیگه است. نکته بعدی اینه که این مجلس که ظرف خیاره، مراد خود محل نشستن که نیست، مجلس اسم مکانه، ولی به معنی مکان نشستن نیست. اگه در حال راه رفتنم بودن و عقدی رو خوندن، اونم خیار مجلس داره دیگه. یعنی جلوس خصوصیتی نداره. شاید بهتر این باشه که به جای خیار المجلس بگوییم خیار و زمان العقد قبل تفرق. تو هیچ روایتی نگفته خیار المجلس، یعنی این لفظ هیچ جا به کار نرفته. باید ببینیم تو روایات این خیار رو چه موضوعی رفته. آیا موضوع خیار مجلسه یا موضوع خیار عدم تفرقه؟ یعنی بگیم خیار عدم تفرق، یا اینکه بگوییم خیار بیع قبل تفرق. ظاهرا این سومی درسته، چون حدیث می‌فرماید المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا، یعنی موضوع خیار متبایعان قبل تفرق. پس بهتر این بود که به جای خیار المجلس بگیم خیار البیع قبل تفرق، یا خیار العقد قبل تفرق. این شاید بهتر بود اینجوری گفته بشه. نکته دیگر اینه که نه، حالا اینا مثلا فرسوی مثل جواهر یا مثل مرحوم شیخ اینا اینجوری گفتن، گفتن که از باب قلبه است، این چون قالب معاملات در حال نشستن انجام میشه، اومدن گفتن که خیار المجلس، یعنی مجاز از باب قلبه. نکته بعدی اینه که این خیار اجماعی شیعه است. تو سنی ها هم ادعای اجماع شده هم مخالف وجود دارد. صاحب جواهر تو جلد 24 جواهر، همین اول کتاب صفحه 4، میگه خیار المجلس یعنی خیار عدم تفرق، که عرض کردم بهترینه که بگوییم خیار عقد قبل تفرق، این بهتره. دلیل خیار مجلس را تو جواهر میگوید که اجماعاً منا به قسمی، هم اجماع منقول و هم محصل هر دو داریم،
و نصوصا مستفیزتن و متواترتن. روایات مستفیز یا متواتر هم داریم. بعد چند تا روایت نقل میکنه که البیان بالخیار حتی یفترقا. بعد میفرماد که الی غیر ذلک من النصوص التی لا بأس بدعوا تواترها، روایاتی که بعید نیست بگیم متواترند. این ابتداعا یعنی ادعای تواتر کرده صابت جواهر. بعدم میفرمود اون حدیثی که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، اذا صفق الرجل علی البیع، وقتی تصفیق کردند، تصفیق کردن حالا ظاهرش اینه که یعنی دست دادن به هم، علی البیع فقط وجب، بیع واجب میشه، و این لم یفترقا، حتی اگر که تفرق حاصل نشده باشه. صاحب جواهر میفرماد این حدیث مترهون او محمولون علی اشتراط سقوط، این عبارت تو مکاسبم هست. این حدیث را یا باید کنار گذاشت، میگیم با اون روایات متعارضه، که حالا میگم بچه کنار گذاشتنش رو بعد توضیح خواهم داد. او محمولون علی اشتراط سقوط او علی ارادت حصول الملک او علی الافتراق البعید. تو مکاسب نگفته که این حدیث رو بر چی توجیه کنیم، تو مکاسب نیم، فقط میگه حدیث رو باید توجیه کرد. ولی صاحب جواهر سه تو توجیه ذکر کرده، میگه این حدیث یه توجیهش اینه که اگر یک عقدی بود که شرط کرده بودن خیاری نباشد، همین که به هم دست دادند بی میشه واجب و خیاری هم نیست ولو تفرقم نباشه. توجیه دومم اینه که این حدیث لزوم بی رو نمیخواد بگه، ملکیت رو میخواد بگوید، یعنی همین که به هم دست دادن مالک میشوند ولو اینکه ملکیتشون جایزه باشد. ملکیه ها، پس ملکیت حاصل میشود ولو تفرق نباشه. یعنی مشتری مالک میشه ولو متزلزل. خب بله، ولی شاید از مجلس خارج نشدن اما شرط کردن سقوط خیارو. نه نه لغو نمیشه. باشه. آره دیگه، میفرماد اون جایی که شما شرط کردید خیار نباشد، خیاری نیست بلو در مجلس باشید، طور نیستیم. اگر شرط کردید خیار نباشه دیگه خیار نیست، حدیث اینو میگه. توجیه سومم اینه که افتراق بعید، یعنی اینکه اگر که عقد را خوندن مختصری از هم فاصله گرفتن، یه قدر فاصله گرفتن، اینجا خیار ساقط میشود. این کلام صابت جواهر. بعد می فرمود که بل عجبت و حمله و علی تقیت من ابی حنیفه و اتباعه فی هذه الفتوى الملعونه. بهتر اینه که بگیم این حدیث تقیه‌ایه، تقیه از بنی امیه، از ابو حنیفه، در برابر این فتوای ملعونه ابو حنیفه. فتوای ابو حنیفه التي اقدم فيها على خلاف رسول الله صلی الله علیه و آله على علم منه ولذا عدت في متائنه، یعنی ابو حنیفه میدانسته که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده البیان بالخیار، اینو ابو حنیفه میدونسته و خلافاً به کلام پیغمبر، ابو حنیفه گفته خیار مجلس نداریم. بلزا عدت فی متائنهی، بلزا این یکی از عیبهای ابو حنیفه هم هست. عیبای ابو حنیفه یکیش اینه که تو بحث خیار مجلس با اینکه میدانسته کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله خیار مجلس هست، این کلام پیغمبره، ولی ابو حنیفه با کلام پیغمبر مخالفت کرده. این فرمایش سابت جواهر. حالا همین اینو این حالا یعنی حتما سابت جواهر یعنی حواسش بوده، حالا گرچه عبارت نداره دا، ولی قطعا این مرادش بوده که خب زمان ابو حنیفه کجا و زمان امیرالمومنین علیه السلام کجا و حدیث از امیرالمومنینه. مرادش اینه که این حدیث را اون زمان ابو حنیفه جعل کردن و به امیرالمومنین نسبت دادن، مرادش اینه. خب حالا اینا من یه توضیح عرض بکنم. اولا این بحث متائن ائمه سنی ها، یعنی همین ابو حنیفه یا شافعی و احمد حنبل و مالک، حالا شاید فردا یه مقداری متائن اینا رو عرض بکنم، حالا شاید هم نگذیم. این کتاب مغنیه ابن قدامه جلد 11 صفحه 266، اینجا بحث همین خیار مجلس. ابن قدامه میگوید که خیار مجلس ثابت شده، لکل واحد من المتبایعین الخیار ما دام و مجتمعین لم یتفرقا و هو قول اکثر اهل العلم. قول اکثر سنی ها هم همین خیار مجلس هست. یربا ذالکه ان ابن عمر، ابن عمر این را گفته خیار مجلس را، و ابنهی پسر ابن عمر و ابن عباس. ابن عباس هر وقت بگن، قبلا گفته بودم، ابن عباس توی روایات معمولا یعنی حضرت علی علیه السلام، به خاطر اینکه بنی امیه نمیگذاشتن کسی چیزی از امیرالمومنین علیه السلام نقل بکنه، تو تفسیر هر وقت میگن ابن عباس یعنی کلام حضرت علی علیه السلام و همینطور تو فقه. پس ابن عباس یعنی حالا یا به عنوان اینکه ایشون شاگرده خاص امیرالمومنین علیه السلام بوده، یا اصلا هر چی که میگن ابن عباس، این تقیه است و مراد حضرت علی است. و ابی هریره و ابی برزه و بهی قال سعید بن المسیب و شوری و شعبی و عطا و طاووس و زهری یا زهری درستش، زهری زهری درستش، و الاوزائی و ابن ابی ذئب و شافعی و اسحاق و ابو عبید و ابو ثور. اینهایی که خوندم یعنی بعضی اینا صحابی بودن، بعضیشون هم تابعی، اینو میگن خیار مجلس درسته. و قال مالک و اصحاب الرأی، مالک که همون مالکی ها شمال آفریقا، اصحاب الرأی هم یعنی ابو حنیفه. و قال مالک و اصحاب الرأی یلزم العقد بالإجابة والقبول ولا خیار لهما، خیاری هم در کار نیست، خیار مجلس رو منکرن اینا. حالا دلیلشون اینا رو بعدن بحث میکنم، فعلا میخوام یه فتوای ملعونهی که جواهر گفتم اونو میخوام توضیح بدم. میگه که و آب کثیر من اهل العلم علی مالک مخالفته للحدیث مع روایته لهو. عده زیادی از اهل علم عیب گرفتند بر مالک ابن انس مخالفت مالک را با حدیث مع روایته لهو، با اینکه این مالک همین حدیث را نقل کرده و ثبوته انده و حدیث هم نزد مالک ثابته. خب مالک کتاب موطع او داره دیگه، موطع مالک که اولین کتاب حدیث سنی است و مالک البیان بالخیار رو از پیغمبر نقل کرده و حدیث رو هم درست میدانسته، در این حال فتوا داده گفته که خیار مجلس ثابت نیست. یعنی این عیب مالک ابن انس که مالک ابن انس حدیث رو نقل کرده و مخالفت کرده. ابو حنیفه هم همین کارو کرده، اما ابو حنیفه راوی حدیث نیست. یعنی این فتوای ملعونه فتوای مالک ابن انس. ابو حنیفه هم همون جرمو داره دا، اما ابو حنیفه راوی حدیث نیست. مراد اینه که این که تو جواهر بود اشتباه بودا، فتوای ملعونه مال مالک ابن انس. کفر شکل کفر دی کسی که حالا فردا اینو بحث میکنم و فردا اینو خواهم گفت که سنی ها چجوری میان یه چیزی رو که میدونن کلام پیغمبره نعوذ بالله زیر پا میگذارن. اینو فردا بحث میکنم. یکیش همون که تو بنی امیه گفتم که اون حدیث لعن پیامبر نسبت به اونا، اینم یه موردشه. شاید فردا یه موارد دیگرم بگم. پس بینید میگه که مالک ابن انس حدیث را نقل کرده و درست میدانسته و مخالفت کرده. بعد میگه قال شافعی، شافعی گفته لا ادری هل اتهم مالک نفسه او نافعا. مالک خودشو متهم میداند، یعنی خودش میدونه خودش داره با حدیث مخالفت میکنه، یا نافع را متهم میدونه. نافع یعنی راوی حدیث. و اعظم ان اقول عبدالله ابن عمر، البته من این خیلی بزرگ میدونم که کسی بگه عبدالله ابن عمر مقصره و او حدیث را جعل کرده. شافعی میگه دا، یعنی شافعی میگه من حاضرم بگم که مالک مثلا مخالفت با پیغمبر کرده، ولی ابن عمر رو جرأت نمیکنم بگم. و قال ابن ابی ذئب، ابن ابی ذئب جزء تابعین، ابن ابی ذئب گفته یستتاب و مالک فی ترکهی لهذا الحدیث، مالک ابن انس رو باید توبش بدند. توبه دادنم تو عبارات سنیا همیشه در برابر کفره، یعنی مالک ابن انس کفر گفته و باید توبه داده شود بلا کافره. بنابراین اونی که مخالفت با پیغمبر کرده و میدانسته مخالفت داره میکنه مالک ابن انس. ابو حنیفه حدیث را میدانسته صحیحه، در این حال با حدیث مخالفت کرده. غیر از این دوتا مذهب، یعنی مذهب حنفی و مذهب مالکی، دو مذهب دیگر سنی ها یعنی شافعی و حنبلی، اینا هر دو گفتن اجماع داریم بر این که خیار مجلس ثابته. فردا بس میکنم انشاءالله، یعنی هم فردا خود حدیث رو انشاءالله فردا میخوام بس کنم که اصلا معنای حدیث چیه و ابو حنیفه این حدیث رو چجوری معنا میکنه، اینو فردا خواهم گفت. و همینطور این که چطوری اینها با حدیث مخالفت میکنن، یه پایان نامی تو عربستان نوشته شده، اصلا موضوع این پایان نامه همینه، همین بحثا. یه پایان نامه است درباره این که آیا با حدیث پیغمبر که میدانیم صحیحه میشه مخالفت کرد یا نه. حالا اینا رو بعد ان شاء الله خواهم گفت.